بسم الله الرحمن الرحیم. سومین موردی که به عنوان استثناء در حرمت غیبت ذکر شده بود، غیبت در مقام استشاره یا حتی مطلق نصیحت و خیرخواهی و راهنمایی دیگران بود. کسانی گفتند که غیبت در مقام ارائه مشورت مانعی ندارد، و بعضی از این هم تعمیم دادند، گفتند که غیبت در مقام هدایت و خیرخواهی و نصح دیگران مانعی ندارد، حتی اگر ابتدایی باشد و در پاسخ به یک مشورت و استشاره نباشد. گفتیم که قبل از اون که به خود بحث بپردازیم، باید ببینیم که اصل نصح، چه مطلق چه در مقام استشاره، وجوب یا رجحان دارد و وجوب و الزام دارد یا نه، و بدون تعیین این حکم مبنایی و اولی نمی‌شود درباره اون حکم جواز غیبت در مقام نصح و استشاره بحث کرد. رازش هم این است که در بحث غیبت در مقام استشاره و نصح دلیل خاصی و مخصصی وجود ندارد، بلکه از باب تزاحم و مزاحمت میان احکام گفته شده اون مقدمه. ولی زباد قبل از هر چیز و مبنای کار ببینیم مثلا این حکم وجوبی در این طرف هست یا نیست. اگر حکم وجوب و الزامی در طرف نصح یا استشاره وجود نداشته باشد، اون وقت در مقام تزاحم قطعا اگر حکم الزامی و غیر الزامی با هم تزاحمی پیدا بکنه، حکم الزامی مقدمه. یعنی اگر نصح استحباب داشته باشه، رجحان داشته باشه در مقام مشورت یا ابتدایی، خب اون طرف هم حرمت غیبته وقتی که اجتماع بکنند، یعنی نصح متوقف بر غیبت بشه. هیچ وقت یک حکم غیر الزامی نمیتواند مزاحمت با حکم الزامی بکنه و اون رو کنار بگذاره. پایه کار اینه که این طرف یک حکم الزامی باشه، بعد از اینم که الزامی شد باید احراز بکنیم اهمم هست. ولذا چون میخواییم از باب مزاحمت بگیم اینجا و تزاحم بگوییم غیبت جایزه، مقابل اون که نص باشه باید وجوب پیدا بکنه و اهمم باشه. از این جهته که باید در وجوب و حکم خود نصح بحث کرد، بعد برسیم به اونجا. با این مقدمات و بیان دیروز گفتیم که بحث ما در دو مقام قرار میگیره. یکی در باب مقام اول این است که نصح وجوب و الزامی دارد یا ندارد. مقام دوم اینه که در مقام تزاحم آیا میتواند غیبت را جایز بکنه یا اینکه نه. در مقام اول ابتدا گفتیم یک حکم عقلی وجود داره، اما از اون حکم عقلی الزام بیرون نمی آمد. اون چی که از اون بیرون می آمد و دلالت بر اون می کرد، حد اقلش همون رجحان و مطلق رجحان بود، نه بیش از اون. و اما مهم در بحث روایاتی است که وارد شده، شاید در آیات هم چیزی باشه که حالا اون رو بعد عرض میکنیم، ولی روایات عمده بحثه. این روایات در چند جای وسائل آمده که عمده دو بابی است که در ابواب فعل معروف آمده، کتاب امر به معروف، امر و نهی، امر معروف و نهی از منکر. در پایانش بابی است به نام ابوابی است به نام ابواب فعل معروف. اونجا باب 35 و 36 روایاتی مرتبطه و بحث داره که عنوان باب 35 وجوب و نصیحت المؤمنه، عنوان باب 36 تحریم و ترک نصیحت المؤمنه. نه اون اصلا استطادن دیروز عرض کردم، نه اون به خاطر اینکه فعل میگه امر به معروف و نهی از منکر بکنید، میگه حالا معروف چیه، صغریات معروف را در یه باب جدایی گفته. خب سه روایت بود اینجا که یک مضمون داشت و احیانا در بعضی از روایات دیگر هم همین مضمون آمده. این سه روایت اول، دوم و سوم این باب بود که اسناد اینها درست بود، روایات معتبری بود و نظیر این روایت شاید در مستدرک و اینهام باشه. این روایات مضمونش این بود که یجب للمؤمن علی المؤمن ان یناصحه، یجب للمؤمن علی المؤمن ان یناصحه. در بحث دلالی این روایات اینجور عرض کردیم که ابتداعا ممکنه کسی مناقشه بکنه در دلالت این روایات بر وجوب، ببخشید، کسی ممکن است که بله مناقشه بکنه در دلالت این روایات بر وجوب، سلام علیکم، به این که اینجا یجبه به معنای حکم وجوب مقابل استحباب و کراهت و اینها و یکی از احکام خمسه نیست. اینجا یجب للمؤمن علی المؤمن، این یجب یعنی یحق له، یثبت له. اینجا وجوب به معنای حکم الزامی مقابل چهار حکم دیگه که یکی از احکام خمسه است نیست، بلکه اینجا وجوب همون معنای حق است، ثبوت حق. یحق یجب للمؤمن علی المؤمن ان یناصحه یعنی یثبت له، یحق له، حق او بر دیگری اینه. خب پس اینجا کلمه وجوب به معنای حکم الزامی از احکام خمسه نیست. اینو جواب دادیم، گفتیم که جواب این مناقشه اینه که همینطوره، یجبو در اینجا وجوب به معنای احد الاحکام الخمسه نیست که در مقابل اون چهار حکم دیگه باشه، یجبو اینجا یعنی یثبتو، یحقه. اما با اینکه این را قبول داریم، اما این اشکال وارد نیست، برای اینکه این یحقه هم مقدمات حکمت درش جاری میشه و ظهورش در اینه که این ثابت علل اطلاق. اگر بگیم یک حقی علل اطلاق ثابته، این معناش اینه که طرفی که این حق بر او قرار داده شده باید عمل بکنه. میگه یجب للمؤمن علل مؤمن، یعنی یثبت له، یحق له علل مؤمن. این مقدمات حکمت همونطور که در صیغه امر جاری میشه، در ماده امر یا وجوب یا موادی از این قبیل مقدمات حکمت جاری میشه و دلالت بر وجوب میکند، با همون بیان و همون تقریر این را هم میشود گفت دلالت بر وجوب داره. پس این اشکال دفع میشه که اینجا وجوب به معنای حکم الزامی که احد الاحکام الخمسه است نیست، اما به معنای حقه. ولی همون هم که باشه باز دلالت بر وجوب میکنه. این مناقشه اولی که در اینجا بود. اما مناقشه دیگری در اینجا هست که اون قابل تأمل و مداقه است، مناقشه در دلالت این روایات بر وجوب، یعنی این که بیش از رجحان و استحباب نمیگه. یک مناقشه همین بود. مناقشه دوم، برای این که میگه که اگر میگه که او بر شما حقی دارد که چنین کار بکنید، حق او این است، خب خوب بذاره، بله، چرا ضرور در وجود مگه دلیل داشته باشه؟ نه، مثال بود. ما حق، این کلمه حق، همین رساله حقوق امام سجاد را که اگر ملاحظه بکنید درش هم حقوق واجبه هم حقوق مستحب. ما میگیم اصل این که وقتی میگه که لهو علیه حقون، یعنی این ثابته، یعنی او باید این کار انجام بده علل اطلاق. آره، نه ثبوت، نه کلمه، لفظ، دلالت لفظی اونجوری نمیگیم، دلالت به مقدمات حکمت میگیم. امرم که میکنه میگه که سله، این که همه قبول دارن، تو متأخرین دیگه قبول دارن که تو کلمه سله و وضع امر، هیئت امر وجوب نیست، ولی میگه این بعث که کرد بدون اینکه قرینه بر خلاف بیاره و در مقام بیان تکلیفم هست، این عقل میگه که با مقدمات حکمت میگه دلالت بر وجوب میکنه، حالا یا مقدمات حکمت یا حکم عقل، بدون اینکه حکم وضعی باشه. چون در دلالت امر یا ماده و صیغه امر بر وجوب سه نظره، یکی اینه که دلالت بالوضع است که غالبا اینو الان قبول ندارن، یکی اینه که دلالت به حکم عقل، یه حکم عقلی ویژه اینجا داریم که بعضی این رو میگن، مرحوم آزی ها اونها اینجوری میگن، بعضی هم که مشهور محققین معاصر و متأخرین هست میگن که دلالت امر بر وجوب به اطلاق و مقدمات حکمت در مقام بیانه و بحثه و قرینه بر خلاف که نیاد این عرف حمله بر وجوب میکنه. این همون مقدماتیش فرق نداره، حالا بگه که صیغه امر باشه یا کلمه امر باشه یا کلمه، حتی کلمه وجوب هم اگه جایی بیاد اونم خودش نیاز به همین مقدمات حکمت داره برای اینکه دلالت بد چه بکنه. و بله یه مقدمات حکمت میخواد. ما درسته، نه ما میگیم که چه هیئت چه ماده وقتی که به کار میره معنای لغویش اون الزام نیست، این الزام ما از مقدمات حکمت بیرون میاریم. اینجا هم یجبه درسته که وجوبه به معنای احکام خمسه نمیگه، میگه یحق لهو، لهو علیه حق، یعنی حق مطلقه دیگه، خلافی نداره دیگه، باید انجام بشه. این مقدمات حکمت در اینم جاری میشه، هیچ فرقی با اون نداره. اگر نگیم ظهور اینی خود قوی تر از امر استعمال امر در ندب خیلی وسیعه و وضعی هم درش نیست، با مقدمات حکمت ما ازش وجوب به دست میاریم. کلمه اینجا هم کلمه حق و اینا همینطوره. سابقا ما میگفتیم که تو این روایاتی که حقوق را بیان میکنند چه کلمه حق بیاد چه بگه لهو علیه کذا، اینا با مقدمات حکمت ظهور در وجوب داره. از این جهت به نظرم مناقشه نیست. اما مناقشه دوم قابل تأمل و مداقه است. مناقشه دوم این است که این روایات در اون یک تعارضی از قبیل اون تعارض درونی که در خیلی از جاها ما بهش اشاره میکنیم وجود داره، تعارض دو دلالت در اینجا هست. ظهور این که میگه یجب للمؤمن علی المؤمن، همونطور که تا الان گفتیم، این ظهور وجوب را افاده میکنه. یجب للمؤمن علی المؤمن ظهور در وجوب داره با مقدمات حکمت. ان یناصحه هم نصح هم با مقدمات حکمت اطلاق داره، چون نصح درجات و مراتبی داره. یک درجه نصح اون درجه ایست که اگر ترک بکنه عرف میگه خیانت کرد، نصحی که ترک آن خیانته، او اعتماد کرده و بر اساس اعتماد در یک امر بسیار مهم و خطیری که مثلا با جان یا نقص عضو و یک خطر بزرگی مواجهه اومده اعتماد به این شخص کرده و او در این مقام خیرخواهی خودش را اعمال نمیکنه، به حیثی که عرف میگه این خیانت کرد، اومده طرف بهش اعتماد کرده و او در مقام اعتماد طرف و در جایی که عدم نصح او منجر به یک خسارت و تلفات یا خسارت زیادی میشود، این یک درجه از نصحه که این درجه از نصح البته وجوبش قابل قبوله و مشکلی نداره. تا درجات دیگری از خیرخواهی و راهنمایی دیگران که همینجور از شدیدترین مرحله شروع میشه میاد تا یه خیرخواهی های خیلی عادی، این که حالا مثلا 10 تا درسه اون بهش بگه که این درس برو، مثلا اون خیلی فرق نمیکنه حالا درجهش 8 و 9 9 و 10 5 و 3 مثلا اینجور چیزاییست، خب بهش خیرخواهی بکنه که بگه که بدونی که او هم خواسته باشه ازش راهنماییش بکنه که این درس برو اینجوری مثلا مطالعه بکن، سفر میری مثلا اونطور باشه. خب اینجور خیرخواهی هایی که خیلی عادی و متعارفه و تأثیر اون هم تأثیر بارز و روشن و برجسته ای نیست، قطع داریم که این نوع نصح و خیرخواهی ها وجوب نداره. میدونید اگر بخواد اینجور خیرخواهی هایی که مقبول به تشکیکه و میاد تا ریزکاری های زندگی مادی و معنوی افراد رو میگیره بخوام اینا رو بگیم واجبه، اصلا نظام عالم برپا نمیمونه. یعنی اصلا گاهی دیده افراد تو وسوسه میفته که نهایت توجه رو به دیگران بکنه. خب اگر اینجوری باشه که همه تو این امر قرار بگیرن، یک نظام تنگ سخت و اوضاع احوال به هم ریخته ای پیدا میشه که بگیم همه باید تمام مراتب نصر را اعمال بکنه، تمام مراتب نصر را اعمال بکنه، این خیلی بعیده، یعنی مطمئن نمیجور وجودی نیست. بنابراین نصح در اینجا اطلاقی داره، همه مراتب نصح را میگیره، از نصحهای خیلی عادی و متعارف در امور کوچک و ناچیز تا نصح در امور مهمی که طرف هم اعتماد کرده و اگر انجام نده حالت خیانت داره. این عرض شود که اطلاقی است که در نصح هست، ولی این اطلاق را نمی شود قبول کرد. حالا اینجا باشه، خب مگه نه، حالا با تبلیغ و نه، حالا صد تا مسئله دیگه درش دخیله، بحث تبلیغ رو بذارید کنار، بحث اینه که روابط میان، تو روابط میان فردی آدم خیرخواه دیگران باشه، راه را از چاه به اون نشان بده. این راه را از چاه نشون دادن که همه جا ترکش خیانت نیست، مراتب زیادی داره که در یه مراتبی قطعا الزام درش وجود نداره، اصلا شم فقهی نمیپذیره که مطلق مراتب نصح برای دیگران در هر حال وجوب داشته باشه، اینجور چیزی قطعا نیست. خب اینجا الان چه شد؟ دو تا ظهور اینجا وجود داره، این ظهورا مقابل هم هستن، نظیر همین تعارض درونی ظهورات که خیلی جا شبیه این رو عرض کردیم، اینجا هم هست. از یک طرف میگه که یجب للمؤمن علی المؤمن ان یناصحه، این یجب للمؤمن علی المؤمنه یعنی یحق له و یحق یعنی الزام، پس الزام داره. از اون طرف یناصحه میگه مطلق نصح خودش را بذل بکنه برای دیگران، تمام مراتب نصح را میگیره. اینم ظهور، هر دوش هم ظهور اطلاقیه با مقدمات حکمت. خب این دوتا ظهور با هم قابل جمع نیست، یا باید دست از وجوب برداشت، بگیم اینجا همون استحباب را میگه، دقت کردید، بگیم که این یجب للمؤمن علی المؤمن از همون حقوق مستحبی است، کما اینکه در حقوق امام سجاد صلوات الله و سلام علیه و خیلی از روایاتی که حقوق را ذکر میکنه بخشش حداقل اینطوره، حقوق غیر الزامی را بیان کرده، اینم داره حقوق غیر الزامی میگه. این یک راهشه، دست از ظهور یجب للمؤمن علی المؤمن برمی‌داریم، میگیم یعنی خوبه، خوبه دیگه، اون وقت همه مراتب هم بگیره خوبه دیگه، اون ادنا مراتب خیرخواهی و نص هم چیز بدی نیست، خیلی خوبه اینکه انسان راه را از چاه تشخیص بده و دیگری را راهنمایی بکنه، حتی در امور کوچک، حتی در امور کوچک، چطوری برو، چطوری بیا، نمیدونم، خیلی این ریزکاری هایی که گاهی مثلا در خانه پدر و مادر به فرزندشون اهتمام دارن که توجه بود، اینجور نصح و خیرخواهی خودش را و راه نمایی کردن را تعمیم بده. این همه مراتب امر معروف و نهی از منکر و اینا، حتی نسبت مستحبات، آداب، اون چه که در او خیر دنیایی طرفه، اینا همش بیان بکنه، خوبه. یجبو میگیم دست از ظهورش برمیداریم به قرینه اطلاق یناسهو، میگیم یجبو اینجا یعنی خوبه، نه واجبه. این یک راه، پس راه حل تعارض این دو ظهور اطلاقی هیئت و ماده، یحقو با یناسهو، یک راه حل رفع تعارض همینه که ظهور یجبو رو برداریم، بگیم اینجا خوبه، حق استحبابیست، مشکل رفع میشه. راه دیگر این است که نه، ظهور دومی رو برداریم، بگیم یجبو یعنی لازمه، منتها یناسهو مطلق نصح را نمیگوید، بلکه اون نصح در درجات عالی میگوید که قدر متیقنش هم اونجایی است که اگر نصح نکنه یه ضرر بزرگی به این طرف وارد میشه، داره میره و چاهی اینجاست که نمیبینه و اگر اون نگوید میمیره، میفته توش و از بین میره، توجه کردید؟ یا او اعتماد کرده به او در این امری، مشورت در یه امر مهم میکرده که اینا ترکش خیانته، اگر نگه داره خیانت میکنه، خب میگیم یوناسهو فقط نصح خاص را میگه، قید میزنیم به نص، ولی وجوب ظهور یجب للمؤمن علی المؤمن را حفظ میکنیم، بازم تعارض رفع میشه. خب این بیانی است که در این روایت باید بهش دقت داشت. این جور بیان ما در جاهای زیادی از فقه باش مواجه هستیم و خود ما هم در این بحثا سالی 3-4 بار با این جور موضوعی مواجه میشیم، از جاهایی که تعارض صدر و ذیله یا به عبارت دیگه تعارض هیئت و ماده است. و همیشه هم مثال زدیم برای این مسئله، مثل همون طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه. مثاله طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، همین تعارض هیئت و ماده صدر و ذیل درش هست. یا باید بگیم که قطعا نمیتونیم بگیم که طلب هر علمی واجبه، همه علوم که طلبش برای همه که واجب نیست. یا باید بگیم طلب این فریضتون یعنی خوبه، یا باید بگیم علم یعنی بعضی از علوم، علوم دینی که در زندگی انسان نقش داره، یعنی امور مبتلا به انسانه. یا باید طلب علم را مقیدش بکنیم، یا فریضتون را باید ظهورش را عوض بکنیم. اینجا هم همینطوره. یا باید یجبو بگیم اینجا خوبه، همه مراتب نصیحت خوبه. یا باید بگیم که نه واجبه اما همون مراتب عالیه اش، قید بزنیم به این راسته. خب در اینجا این دو راه ممکن است کسی بخواد بگه که ترجیح داره، مثلا یجبو ظهور قوی تری داره و امثال این. اگر کسی این رو بگه که یجب للمؤمن علی المؤمن ظهورش اقواست، اون وقت یوناسه ها رو باید حمله بر نصح درجه بالا بکنه. یا اگر نصح را ظهور اون رو برداره و یوناسه ها رو مطلق میگیره، اون وقت میشه همش مستحب. هر کدام از اینا رو بگیم فرقی نمیکنه، چون بعضی جاها ترجیح یک از این دو احتمال خیلی اثر داره، اما در اینجا خیلی اثری نداره. چرا؟ برای اینکه وجوب اون درجه عالیه با غیر این ادله هم ثابته، چون عدمش میشه خیانت و اینها، و استحباب مطلق مراتب نص هم باز ادله دیگری داریم که اون رو اثبات میکنه. چون راه اول را بپذیریم چه مسیر دوم را طی بکنیم تغییر خیلی نداره، برای اینکه اونچه که مسلمه اینه که، ولی نتیجه هر دو در هر حال اینه که ما دلیلی بر وجوب نصح علل اطلاق نمیتونیم داشته باشیم. این روایه دلیلی برای وجوب نصح علل اطلاق ازش بیرون نمیاد. چه راه اول را برویم چه راه دوم، اطلاق وجوب نصح از اینها قابل استفاده نیست، به خاطر این سر تعارض درونی که داره. این یعنی دقت در این روایت، همینجور روایت که بخونی طرف میگه که معناش اینه، ولی وقتی که بری تو عمقش بری میبینی که یه تعارضی درش وجود داره که این تعارض مانع از این میشه که یک قاعده کلی از این روایات استخراج بشه که وجوب و نصح در همه مراتب و در همه شرایط، نه این از روایت قابل استفاده نی. سواء اخترنا اون طریق اول را برای حل یا طریق دوم را برای رفع تعارض قبول بکنیم، در هر حال یه وجوب نصح علل اطلاق از این روایات قابل استفاده نیست. قدر
مشترک
بین وجوب استحباب اینجا نمیشه، حالا اونشون فرق نمیکنه. چرا اونم یک احتمالیه که بگیم اینجا در واقع اون جامعه را میگوید که اینا خیلی جاها عرض کردیم، اینجا الان در صدد اون دقت اون شکل نداریم، همون درسته. احتمال قوی اونه که یعنی در واقع میخواد بگه که رجحان دارد نصیحت، این رجحان در مراتبی از اون دلیل داریم که واجبه، در یه مراتبی هم مستحبه، ظهورش بیشتر شاد همین باشه. من یه کمی اظهر این دیگه، حالا این سه روایت، بنابراین این سه روایت از نظر سند معتبر، هم از امام باقر هم از امام صادق، و تعدد سندهای خوب هم داره و از ائمه چند تا از ائمه هم نقش شده، مضمون هم مضمون بسیار مهمیه و و تأکیدم درش خیلی بالاست دیگه، یجب للمؤمن علی المؤمن ان یناصحه، این نصح را داشتن خیلی مهمه. البته این در مؤمنه دیگه، در اونجایی که ایمان باشه، میگه اگر نگوییم وجوبم را افاده میکنه، بالاخره با یک بیان خیلی تأکیدی است دیگه، یعنی اگه استحبابم باشه استحباب مؤکده، چیزی کمی نیست. این به لحاظ اخلاقی هم مهمه، ولی این که ما از این استفاده بکنیم همه مراتب نص واجبه، از این روایات قابل استفاده نیست، به خاطر این نکته‌ای که عرض کردیم. نه این دیگه چون دلیل بله تا اینجا بله، حالا باید بریم جلو ببینیم چطوره. بله تا اینجا نه. بله در اون مراتبی که اگر نصح نکند ضرر عظیمی وارد میشه یا خیانت تلقی میشه، اونجا دلیل الزام داریم، حالا بعد میگیم، اونجا داریم، اون وقت اونجا قابل تعارضه. ولی تو مطلق نصح بخوایم بگیم وجوب داره، تو هر امری که حالا عرض کردم دیروز، یه وقتی هست میخواد ازدواج بکنه مثلا، خب ممکنه اونجا بگیم که و مشورت هم کرده، عیب طرف هم یه عیب مهمیه، اونجا اگر نصح نکنه نوعی خیانت تلقی میشه، اونجا بعید نیست که بگیم میشه جایزه. حالا البته میانه راه داریم نتیجه رو میگیم، ولی باید بریم جلو هنوز. اما در جایی که حالا عیب خیلی عادی معمولی وجود داره که به حساب نمیاد خیلی، یا حالا ازدواج نیست، در یه سفر میخواد بره، حالا میگه که این آقا چطوریه مثلا، حالا اینا بیاد همه اشکالات مثلا شرب خمرش رو چی بکنه، اینو بگه که حالا میخواد بره تهران رو برگرده مثلا باشین، که نمیشه مثلا اینجور چیزی کرد. اینه که مطلق نصح واجب نیست، گرچه استحباب مؤکد داره، منتها وقتی استحباب داشته باشه، مادامی که تعارض با یک حکم الزامی نداره، با تمام تأکید شارع میفرماد خیرخواه دیگران باش. اما اگه معارضه با یه حکم الزامی پیدا کرد، دیگه این نمیتونه بیاد به یک، حالا اینجا غیبت هم جایزه، نمیدونم چه هم جایزه که اینو نصح انجام بدیم. این سه روایت. روایت چهارم در این باب که باز از اصول کافی هست، محمد بن یعقوب عن عدت من اصحاب نان ابن محبوب عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لینصح الرجل منكم اخاه كنصيحته لنفسه لینصح الرجل منكم اخاه كنصيحته لنفسه. اینم امره، سند این روایت هم سند معتبره، این سند محمد بن یعقوب عن عدت من اصحاب نان ابن محبوب عن عمرو بن شمر عن جابر، این سندی است که روایت زیادی در بر همین منوال هست، برای ذو سند معتبره. از نظر دلالت هم اینجا امام باقر از پیامبر خدا صلوات الله و سلام علیه نقل می‌فرمان که حضرت فرمود که امره، اینجا لین سحر رجل منکم، امر غایبه، باید خیرخواهی بکند و نصح خودش را بذل بکنه نسبت به برادر خودش، که نصیحت هیل نفسه، همونطور که در کار خودش دلسوزی و خیرخواهی داره، این که خود او الان بخواد اقدام بکنه چقدر همون اندازه دقت و توجه را که در کار خود دارد به برادر دیگه خودش هم بذل بکنه و توجه بکنه. اینم روایت چهارمیست که اینجاست. اون سه روایت چون یک متن داشت ما یک بحث کردیم، این روایت متنش فرق داره، امر داره لین صحیح رجل. اینجا هم همون بحث سابق هست، غیر از این که در اینجا دیگه اون بحث یجب و اینها نیست، اینجا امره و امر البته ظهور در وجوب داره، منتها این همین بحثی که الان انجام دادیم در اون روایات عیناً در اینجا تکرار میشه. لینصح، صیغه این لینصح امر است و با مقدمات حکمت و ظهور در وجوب داره، باید نصیحت بکنه، خیرخواه دیگران باشه. اما از اون طرف ماده این نصحه، نصح هم درجات و مراتب داره، اینم اطلاق داره، همه درجات رو میگه. ولی ما میدانیم که جمع بین اطلاق در هیئت و اطلاق در ماده قابل جمع نیست. اینجا هیئت مطلقا میگه واجب است، نصح هم میگه همه مراتب رو من میگم، در حالی که میدانیم اینجور نیست. ولی ذا الکلام الکلام، و همون بیانی که سابق گفتیم اینجا هم تعارضیه، و به خاطر این تعارض ما نمیتوانیم وجوب نصیحت را علل اطلاق استکشاف بکنیم، بلکه یا باید بگیم وجوب را بپذیریم اما نص را مقید بکنیم به اون درجات بالا، یا اطلاق نص را بپذیریم همه مراتب ولی وجوب صیغه را در ظهور صیغه را در وجوب ازش دست برداریم. و علی ای حال یک دلالت اطلاقی بر وجوب همه مراتب نص از این قابل استفاده نیست. حالا این بیان فنیش هست که من عرض کردم، معمولا مثلا در کلام آقای خویی اونها داره که نه نمیشه، این حکم اخلاقی نمیشه به اطلاقش چه کرد. منتها سرش همین است که عرض کردم که به این به خاطر این تعارض نمیشود اطلاق وجوبی در اینجا به دست آورد، بلکه یک اطلاق استحبابی است. و یا اگر وجوبم هست، وجوب درجات خاصه. اینم روایت چهارم. روایت پنجم، و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام. اونجا امام باقر بودن، اینجا امام صادقن که از رسول خدا صلوات الله و سلام علیه نقل میکنن که جدمون جور فرمود که ان اعظم الناس منزلتن عند الله یوم القیامه امشاهم فی ارضهی به نصیحت لخلقه. تعبیر زیبایی داره، اعظم الناس منزلتن عند الله یوم القیامه امشاهم فی ارضهی به نصیحت لخلقه، من یمشی فی الارض لنصح الخلقه. همون طبیبون دوارون به طبه هست، یعنی راه میفته تلا. امشاهم اینجا کنایه از تلاشه دیگه، مشی علی الارض یعنی جهد میبرزد، تلاش میکند برای اینکه خیرخواه به دیگران باشه، یعنی راه را به دیگران نشون بده، راهنماییشون بکنه، تلاش میکنه که دیگران را هدایت بکنه و راهنمایی بکنه. اینم این روایت. این روایت هم از نظر سندی بنابر اونچه که ما سابق عرض کردیم قابل قبوله، برای اینکه در دو جهت این روایت بحثه، یا سه جهت، و هر سه جهتش قابل حل است. یکی در پدر علی ابن ابراهیم، ابراهیم ابن هاشم، که قابل قبول هست با یکی از اون سه چهار راهی که سابق گفتیم. یکی هم نوفلی است که اونم به یکی از اون سه چهار راهی که گفتیم قبوله. و سکونی هم گرچه امامی کامل نیست، اما امامی نیست اما توثیق داره. از این جهته که این اشکال در سه تا از این رجال این روایت هر کدام با یه وجهی قابل حله، چون این رو مکرر بحث کردیم دیگه تکرار نمی کنیم اون بحث رجالی را. این سند قابل قبوله، و سند علی ابن ابراهیم عن ابراهیم بن هاشم قمی که همون از قمیون بودن، از نوفلی عن سکونی، سند چهارتایی شاید در بیش از بالای هزار روایت باشه. دوتایی نوفلی عن سکونی که در چند هزار روایت اینجور سندیه. خب این به لحاظ سنده، اما به لحاظ دلالت چند نکتهی که اینجا هست عرض میکنم. نکته مهمش اینه که این روایت واضحه که دیگه دلالت بر وجوب نمیکنه، برخلاف اون چهار روایت قبلی که یه ظهور در وجوبی داشت، منتها چون تعارض با اطلاق نصح میکرد اون ظهور ساقط میشد، یا باید حمله بر درجه بالا میشد یا ساقط میشد، در هر ظهور وجوب اطلاقی باقی نمیموند. اینجا از اول دیگه ظهور در وجوبی وجود ندارد، برای اینکه بارها عرض کرده ایم که اگر امر و نهی نباشه بلکه ذکر و بیان ثواب یا عقاب باشه، گفتیم این بدون اینکه امر و نهی باشه در خیلی روایات میگه این عقاب داره یا این ثواب داره، گفتیم یه تفاوت عمده‌ای که در ثواب و عقاب اخروی، دنیوی هاش بحثی داره که کار نداریم، اونجایی که در روایت بدون امر و نهی بیان ثواب و عقاب اخروی میکند. گفتیم بین این دوتا خیلی فرقه. اگر بیان عقاب میکنه، مخصوصا عقاب دخول در جهنم و حالا یا قبلش هم حتی، یعنی در برزخ و در قیامت و اینها، اگر وعده عقاب بر یک عملی میدهد، اینجا ظهور در حرمت داره. این ظهورش از ظهور نهی در حرمت هم قوی تره. وقتی میگه این کار رو نکن، وقتی میگه این کار بکنی جهنم میروی، این ظهورش در حرمت قوی تره. اما در نقطه مقابل، اونجایی که وعده ثواب میده یک روایت، این دلالتی بر وجوب نمیکنه، چون ثواب اهم از چه حالا بهش باشه، راحتی در برزخ باشه، قبر باشه، قیامت باشه، تو این مراحلی که از احتضار شروع میشه و باید به خدا پناه برد از همه اون معاقبه هایی که در اون مراحل هست، از احتضار و برزخ و قیامت و تا به جهنم منتهی میشه، به جهنم منتهی. این در این مراتب عقاب ملازمه با گناه هست، اما در همه این مراحل اگر وعده ثوابی، آسایشی، راحتی، درجهی، فضلی بدهد، این اهم از وجوبه. هم کارهای واجب موجب کسب درجات رضوان الهی و مدارج رضوان الهی و بهش میشه، هم کارهای مستحب رضا بعده ثواب دلالت بر وجوب نمیکنه. اینجا هم داره که اعظم الناس منزلت هم، به خصوص که در بعضی جه الان درجات بالا را میگه، اون ظهورش در استحباب بیشتر اصلا. میگه اعظم الناس درجتن، کسیست که این کار انجام بده، معلوم میشه که این یه درجه فضلیست، زائدیست که از مستحباته و با این دست میاد. بلیزا این تعبیر دلالت بر وجوب نمی کند اگر نگوییم که ظهوری در استحباب داره. خب به این دلیل دیگه اینجا اون تعارض قبلی دیگه اینجا نیست، بلکه اینجا خود این جمله قبل هم همون ظهور حالا یا در مطلق داره یا حتی ظهوری در استحباب داره. اون امشاهم فی نصیحت الخلقه اطلاقشو میگیریم، ولذا این روایت دلیل میشه که خیرخواهی دیگران در همه مدارج و درجاتش این استحباب داره، استحباب مؤکد داره، و تلاش در این راه، این که خیرخواهی و این که خودش رو به زحمت بیاندازه برای این امر ثواب داره و مستحبه. پس این روایت هم ازش الزامی بیرون نیامد، بلکه استحباب و نصیحه به مطلق مراتبه و به جمیع مراتب نصیحت به استفاده میشه ازش. این یک مطلبه که دیگه روشن میکنه که وجوبی در اینجا نیست. پس از اون روایات قبلی یه ظهور اولیه وجوب بود، با اون تعارض میگفتیم نمیتونیم این وجوب را بپذیریم، وجوب مطلق را. این روایت از اول ظهور در وجوب نداره، بلکه ظهور در استحباب داره. این یه نکته. نکات دیگری هم که در روایت هست حالا روشنه، ولی عرض میکنیم. یک نکته همین بود که بله، امشاهم فی ارضه در اینجا کنایه است دیگه. کنایه مقصود معنای ظاهری اولیش نیست که بدوه برای کار مردم نصیحت خلق، بلکه یعنی تلاش بکنه، تلاش مضاعف بکنه برای اینکه نصیحت و خیرخواهی بکنه. این مفهوم کنایی داره. این یک نکته. نکته دیگه هم اینه که وقتی میگه تلاش بکنه برای این کار اعظم الناس درجتن هست، دلالت التزامی داره که بدون این تلاش هم اصل نصیحت چیز خوبی است. منتها اینجا داره درجه میگه که نصیحت متوقفه بر یک زحمتی هم هست، ولی حالا اگر جایی زحمت هم نکشه، بدون زحمت این نصیحت رو انجام بده، اونم به دلالت التزامی میرسونه که مستحبه. و اینم سه. و نکته چهارم هم این نصیحت الخلقه هست که النصیحه در اینجا همونطور که گفتیم اطلاق داره، همه مراتب نصیحت رو میگیره و اعمم هست از امور دنیوی و اخروی. نصیحت بکنه خیرخواهی چه در امور اخروی چه در امور دنیوی باشه، اونم اطلاقش روشنه و همه مراتبم رو میگیره. عرض کردم به دلالت التزامی اصلش رو میگه، مدلول مطابقیش تلاش فراوان برای نصیحته. ولی وقتی میگه تلاش برای نصیحتم مستحبه، معلوم میشه که اصل نصیحتم مستحبه دیگه. به دلالت التزامی هم نکته قبلی بود که عرض کردم. این چهار نکته. نکته پنجم هم اینه که این روایت داره لخلقه، این برخلاف اون چیزهای قبلی که للمؤمن علی المؤمن و اینها داشت، این دایرش خیلی عامه، مطلق انسانها را میگه، خیرخواهی مطلق انسانها را میگه. و با اون روایاتی هم که میگه للمؤمن علی المؤمن، این تعارضی نداره، برای اینکه اینا مثبته. اینه این برای مطلق خلق میگه خیرخواهی بکنه، مگر در جاهایی که حالا دنیوی و اخروی. بله به اخرویش هم هست، منتها اخرویش اینه که رای خیر رو به اون نشون بده، دنیا دین رو به اون نشون بده. بله مطلق میدونم، هم برو اعتقادش رو درست کن، اونم نصح دیگه. ولذا این خلق در اینجا مطلقه، اهم از مؤمنه. و این یادمون باشه که نصیحت للخلق مطلقا مستحبه، همه بشر خیر خواهی برای شما، منتها در امور دینی نصیحتش اینه که او را به سمت دین هدایت بکنه. ولی حالا در غیر امور دینیش هم، در امور دنیوی، اونم یک اطلاق اینجوری داریم که خوبه. البته مدارج و مراتبش مخصص داریم اون جای خودش. حالا وقتی کافر حربی شد اون دیگه ساقط میشه، دلیل داریم. یا این که و چیزهای دیگه مخصصاتی داره، ولی اطلاق داره. اینم خب امر مهمی است که در این روایته، که بنابر اون چیزی که ما عرض کردیم در بحث‌های رجالی معتبرم هست. عرض شود که خیلی خوب میگم باشه فردا دیگه. صلی الله علی محمد.